رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
ساعت 9 شب به وقت واشنگتن دی سی و 6:30 دقیقه صبح به وقت افغانستان. شما آواز ما را از رادیو آشنا صدای امریکا میشنوید. برنامه صبحگاه امروز 18 دل به سال 1395 هجری شمسی را که مطابق به شام 5 فوریه سال 2017 در امریکا میشود. با امیدی که روز خوش را در پیش داشته باشین با سرخط چند خبر آغاز میکنیم.
رد پیشنهاد اصلاحات قانون طلاق توسط جامعه الازهر در مصر، حمایت روسیه از مذاکرات صلح سوریه به حمایت ملل متحد و دونالد ترامپ میگوید به پوتین احترام دارند.
بعد از خبرها بر علاوه سایر گزارش ها مطلب را در مورد قتل های مرموز در ولایت بامیان میشنوید. امید که ما را همراهی کنید. نخست مشروع خبرها را از میرویس رحمانی میشنوید.
سلام و صبحتان بخیر. وزارت دفاع ایالات متحده هزاران حمله هوایی نیروهای آن کشور بر افغانستان، عراق و سوریه را فاش نساخته است. از جیلاس همی میشنویم.
خبرگزاری رویترز و نقل از یک هفته‌نامه امریکایی گزارش داده است که حملات هوایی طی چند سال اخیر صورت گرفته است. بر اساس این گزارش، در سال گذشته میلادی نیروهای امریکایی حداقل 456 حمله هوایی را در افغانستان انجام داده بود که در دیتابیس نیروی هوایی ایالات متحده ثبت نمی باشد. این حملات هوایی توسط هلیکوپترهای اردوی ایالات متحده و طیاره‌های بیس سرنشین آن کشور بر اهداف شورشیان صورت گرفته بود. در گزارش آمده است که بسیاری از حملات هوایی آمریکا بر این سه کشور حتی از اواخر سال 2001 در این دیتابیس ثبت نشده است. وزارت دفاع ایالات متحده تا کنون در این مورد اظهار نظر نکرده است.
ادامه مشروع خبرهای جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا میشنوید. علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران میگوید که ذخایر یورانیم آن کشور با رسیدن یک محموله جدید حدود 60% افزایش خواهد یافت. آقای صالحی روز یک شنبه گفت که ایران روز سه شنبه 149 تن یورانیم طبیعی دریافت میکند. بلندترین مرجع اسلامی در مصر روز یک شنبه قانون اصلاحات طلاق در آن کشور را رد کرد. در این قانون که از سوی عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور مصر پیشنهاد شده بود، آمده است که روش طلاق دادن لفظی زنان توسط مردان مسلمان باید باطل اعلام گردد. اما جامعه الازهر مصر با اتفاق آرا این قانون را رد کرد و گفت که طلاق لفظی با رعایت تمام شرایط آن یک روش بلا منازعه از زمان ظهور اسلام تا کنون می باشد. مخالفت سریع یک نهاد دولتی با رئیس جمهور السیسی در مصر یک امر نادر شمرده می شود. طیاره‌های جنگی ائتلاف به رهبری ایالات متحده روز یک شنبه بر یک شهرک تحت تصرف داعش در نزدیکی بند فرات در شمال سوریه حمله کردند. این حملات هوایی یک روز پس از آن صورت گرفت که شورشیان سوریه تحت حمایت ایالات متحده مرحله تازه عملیات تصرف رقه را از داعش آغاز کردند. رقه پایتخت خودخوانده گروه داعش در سوریه می باشد. اماق خبرگزاری وابسته به داعش نیز وقوع 4 حمله هوایی بر شهرک طبقه در غرب رقه را تایید کرده، اما در مورد تلفات ناشی از این حملات چیزی نگفته است. روسیه روز یک شنبه گفت که از ادامه مذاکرات صلح سوریه زیر نظارت ملل متحد حمایت می کند. این در حال است که برگزاری مذاکرات جداگانه با حمایت روسیه برای پایان دادن جنگ داخلی سوریه در ماه گذشته میلادی سرنوشت مذاکرات زیر نظارت ملل متحد را زیر سوال برده بود. قرار بود دور بعدی مذاکرات صلح سوریه با حمایت ملل متحد در 8 فوریه در شهر ژنو برگزار گردد. اما سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه هفته گذشته گفت که این مذاکرات به تأخیر افتاده است. خبرگزاری رویترز به نقل از دیپلمات‌ها گزارش داده است که این مذاکرات در 20 فوریه برگزار خواهد شد. زیگمار گابریل وزیر خارجه ایالات متحده روز یک شنبه گفت که حکومت جدید ایالات متحده به یک اروپای متحد و پیمان ناتو متعهد می باشد. جزئیات بیشتر را از رویا زمانی می شنویم.
آقای گبریل هفته گذشته برای ملاقات با مقام‌های ارشد حکومت جدید ایالات متحده به واشنگتن سفر کرد و با مایک پنس معاون رئیس جمهور و ریکس تیلرسون وزیر خارجه ایالات متحده ملاقات کرد. سیگمار گبریل افزود که مقام‌های ارشد حکومت دونالد ترامپ به او اطمینان داده است که اروپای متحد همسو با منافع ایالات متحده بوده و واشنگتن به تعهدش در قبال پیمان ناتو پایبند می‌باشد. این در حالی است که دونالد ترامپ پیش از این که به کرسی ریاست جمهوری تکیه بزند، ناتو را یک پیمان منسوخ خوانده بود و به سایر اعضای اتحادیه اروپایی پیشنهاد کرده بود تا مانند بریتانیا از آن اتحادیه خارج شوند.
و دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده میگوید که هرچند او به ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه احترام دارد، اما ممکن آن دو رهبر نتوانند با هم روابط دوستانه ایجاد کنند. آقای ترامپ در یک مصاحبه با شبکه خبری فاکس گفت که همکاری با روسیه در مقایسه با عدم همکاری آن دو کشور یک امر بهتر است. او افزود که اگر روسیه با ایالات متحده در جنگ علیه داعش و مبارزه با آنچه او دهشت افغانی اسلامی خواند کمک کند، یک امر خوب است. زمانی که از آقای ترامپ سوال شد که چگونه با در نظر داشت پیشینه ولادیمیر پوتین مبنی بر دست داشتن در جنایات هنوز هم به او احترام دارد، رئیس جمهور ترامپ روسیه را با آمریکا تشبیه کرد. او گفت که قاتلین زیادی وجود دارد و در ایالات متحده نیست قاتلین بسیار موجود می باشد. او به میزبان برنامه گفت که آیا فکر می کنید ایالات متحده بیگناه است؟ در اینجا می رسیم به پایان خبرات این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان، رادیو آشنا صدای آمریکا.
شما به برنامه‌های صبحگاهی رادیو آشنا صدای آمریکا روی موج 100.5 FM و موج متوسط 1296 گوش می‌دهید. رویا زمانی هستم با تقدیم گزارش‌های این بخش. فعالان مدنی و مدافعان حقوق زنان در ولایت بامیان از افزایش قتل‌های مرموز زنان در این ولایت اظهار نگرانی می‌کنند. آنان می‌گویند که در یک ماه اخیر 8 تن در این ولایت به قتل رسیده که 5 تنشان را زنان تشکیل داده، اما به هیچ یک از دوسیه‌های قتل این بانوان رسیدگی صورت نگرفته است. ظفر بامیانی در این باره گزارش می‌دهد.
اعضای نهادهای مدنی و مدافعان حقوق زنان در ولایت بامیان امروز در کنفرانس مطبوعاتی با اظهار نگرانی از افزایش قتل‌های مرموز زنان در این ولایت خواستار پیگیری دقیق این دوسیه‌ها و دستگیری عاملین این رویدادها شدند. اسماعیل زکی رئیس دفتر شبکه جامعه مدنی در ولایت بامیان گفت تنها در یک ماه اخیر 8 مورد قتل در بامیان توسط افراد ناشناس صورت گرفته است که تاکنون پلیس و نهادهای عدلی و قضایی به هیچ کدام از این دوسیه‌ها رسید نکردند.
سه بار تا هنوز در آمری در قماندانی امنیه مراجعه کردیم که این حوادثی که اتفاق افتاده، قضایایی که در ولسوالی ورس هست، قضایایی که در کامرد اتفاق افتاده، قضایایی که در مرکز بامیان اتفاق افتاده، شما در این راستا چی کار کردین؟ اونا آخرین گفتی که میزنه برای ما میگه که اینا نتایجش رفته در کابل و در اونجا در کریمنال تکنیک تا هنوز برای ما با تاسف نامده. این توجیه برای مردم ما و برای نهادهای جامعه مدنی، برای فعالین حقوق بشر قابل قبول نیست. به این خاطر که دولت مکلفیت داره، وظیفه داره، باید پلیس را مجهز بکنه.
فعالین نهادهای مدنی بامیان مدعی شدند که بسیاری از قضایای قتل زنان در این ولایت در جریان طی مراحل طب عدلی و کرمینال تکنیک ماها طول کشیده و به بسیاری از آنان رسیدگی و تحقیق عادلانه صورت نمی گیرد. در تازه ترین مورد، 3 روز قبل گلوی یک دختر 20 ساله جوان در مرکز ولایت بامیان از سوی افراد ناشناس با چاقو بریده شد و بیش از 18 چاقو در قسمت‌های مختلف بدنش اصابت کرده بود. با باور فعالان حقوق زنان در بامیان، پیگیری نشدن قتل‌های اینچنینی زنان در این ولایت سبب می‌شود تا از حضور زنان در اجتماع جلوگیری گردد. سغرا عطایی رئیس دفتر شبکه زنان افغان در ولایت بامیان گفت
متاسفانه در سطح ولایت بامیان در این اواخر در این یک ماه گذشته در مرکز بامیان دو سه قتلی که صورت گرفته، دخترها با او حالتی که سابق می آمدن، با او جسارتی که در سابق می آمدن، با او جسارت نمی تانن بیان. معمولا تلاش می کنن با یک نفر مرد از خانه حرکت بکنن و خود در جایی که یا محل کارش است یا کدام کورس است برسانه.
خانم عطایی از نهادهای امنیتی، عدلی و قضایی این ولایت خواست تا در زمینه رسیدگی به دوسیه های قتل زنان و جلوگیری از قتل بانوان در این ولایت اقدامات جدی روی دست گیرد. کمبود تجهیزات تثبیت جرم و فساد موجود در نهادهای عدلی و قضایی در این ولایت به باور فعالان حقوق زن از دلایل است که دوسیه های زنان را از پیگیری باز می دارد. اما مقامات امنیتی در بامیان از پلیس جنایی این ولایت در انجام اقدامات مؤثر برای شناسایی و گرفتاری عاملان قضایا دفاع کرد. سمنمل محمد علی لکزی، عامر امنیت پلیس بامیان، با صدای آمریکا مدعی شد که پلیس کارش را به خوبی انجام می‌دهد، اما نهادهای عدلی و قضایی را به سهلنگاری متهم کرد. آقای لکزی میگوید
زحمت، مشکلات، جنجال، همه مشکلات، همه بدبختی ها را ما می‌بینیم، ولی بعد از یک مدت می‌بینیم که مظنون قضیه در روبروی ما بسارم تر کاکا کاکا و بازگان نختار خودم پلیس همیته و که نه شما چی کردین ما چی کردیم همیگه از این قبیل گپا وجود دارن.
قتل های مرموز زنان و پیگیری نشدن دوسیه های آنان از جمله نگرانی های عمده بانوان در سطح ولایات مختلف کشور محسوب می شود. با تلاش های پیهم موفق به دریافت نظر مقامات نهادهای عدلی و قضایی بامیان نشدیم، اما مقامات محلی این ولایت تاکید دارند که اداره محلی به دوسیه های قتل زنان به صورت جدی رسیدگی می کند. محمد طاهر زهیر والی بامیان می گوید
در کل ما خدمت شما گفته می توانیم که در پیوند با همه اتفاقاتی که پیش آمده اون بخشی از اون قسمت و بخشی از قضایا که ریشه جرمی دارند، یعنی در پیوند با اونها اداره محلی وظیفه خود را انجام داده، از نهادهای عدلی و قضایی آرزو داریم و توقع داریم که در جدیدترین شکل ممکن عاملین را به پنجه قانون بسپارند و جزاهای پیش بینی شده در قانون را به آنها بدهند.
این در حال است که امروز یک زن 25 ساله در ولایت بلخ همراه با دو فرزند 2 و 5 ساله‌اش خود را از منزل پنجم یک ساختمان به پایین پرتاب کرد. مسئولین شفاخانه ابوعلی سینای بلخی شهر مزار شریف گفتند که خطر مرگ از این افراد رفع شده است، اما در حالت کما به سر می‌برند. گرچند تاکنون واضح نیست که چرا این زن با اطفالش خود را از این ساختمان پایین پرتاب کرده است، اما اعضای خانواده این زن این عمل وی را ناشی از ناراحتی روانی یاد کردند.
صدای امریکا، آشنای شما.
در ادامه گزارش ها از رادیو آشنا صدای امریکا، واکسین جدید ضد ویروس زیکا پس از آزمایش در لابراتوار حیوانات 100% مؤثر ثابت شده است. دانشمندان میگویند که این واکسین برای وقایت در برابر ویروس زیکا فقط یک بار تطبیق میگردد. گمان میرود که این واکسین پرقدرت ترین سلاح در مبارزه جهانی علیه زیکا باشد. گزارش جیسیکا برمن، خبرنگار صدای آمریکا را از سحر عظیمی میشنوید.
واکسین mRNA با استفاده از مواد ژنتیکی از ویروس زیکا در مقابل زیکا استفاده می شود. این واکسین حین وارد شدن به بدن از طریق RNA داخل پروتین هایی می گردند که وظایف مختلف بیولوژیکی بدن را انجام می دهد. واکسین mRNA از واکسین های دیگر متمایز است که سیستم ایمنی بدن را تحریک کرده و جین های عامل مرض را ضعیف می سازد و یا از بین می برد. درو وستمن، متخصص واکسین در پوهنتون طبی پنسیلوانیا، این واکسین را در همکاری با محقق و شماری از تأسیسات علمی ساخته است. وستمن و همکارانش معیارات ویروس های بسیار کوچک mRNA را تغییر دادند که حامل کد های ژنتیک است تا پروتین های ویروس زیکا را بسازند. در حالی که mRNA وارد بدن شود، من حیث یک موجود بیگانه شناسایی شده و سیستم ایمنی بدن آن را از بین میبرد. دانشمندان سیستم داخل کردن این واکسین را طور انکشاف دادند که در آغاز بدون اینکه شناسایی شود داخل سلول‌های بدن می‌گردد، جایی که در آن سیستم ژنتیک پروتئین‌های ویروسی را تولید می‌کند. این نوع پروتئین‌های بی‌ضرر سیستم ایمنی بدن را تقویت می‌کنند تا ویروس زیکا را شناسایی کرده و از بین ببرند. وسمن میگوید در ساحاتی که ویروس زیکا موجود است، با تمامی باشندگان آن واکسین تطبیق خواهد شد. یک بار تزریق این واکسین یک موش و یک میمون را در یک محیط حفظ کرد که در آن ویروس زیکا موجود بود.
آنچه را ما شاهد بودیم این است که هم با موش و هم با میمون فقط یک دوز واکسین را تزریق کردیم و دریافتیم که برای تغییر RNA و کسب مسئولیت کامل یک مقدار اندک واکسین کافی است. در موش ما 5 ماه منتظر بودیم و حفاظتی را که یک دوز واکسین با وجودش داد برای 5 ماه دیگر قوی باقی ماند.
او افزود که در میمون‌ها واکسین از 5 هفته به این سو تحت نظارت قرار دارد، اما به نظر می‌رسد که حفاظت واکسین پا بر جا است. این مطالعه در نشریه نشرال جورنال به نشر رسیده است. واکسین وسمن از یک نوع ویروس زیکا ساخته شده که در جریان شیوع سال 2013 قرنطین شد. این بیماری که از پشه‌های انتقال دهنده ویروس به میان می‌آید، آمریکای لاتین را بیشتر آسیب رسانیده و باعث سوی شکل ولادی کودکان در زنان حامله شده است. وسمن می‌گوید که اگر همه چیز مطابق پلان پیش برود، در مقابل ویروس زیکا فقط یک زرق واکسن mRNA نیاز خواهد بود تا یک شخص صحت‌یاب شود.
رادیو آشنا، صدای آمریکا. اخبار تازه، مصاحبه‌ها، تحلیل و گفتمان روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5 صدای آمریکا آشنای شما.
در حال حاضر نظر به ارقام ارائه شده از جانب USAID، حدود 3 میلیون نفر در افغانستان از اینترنت استفاده می کنند. با توجه به هک شدن سیستم کامپیوتری دفاتر مشاور امنیتی ملی و توییتر عبدالله عبدالله رئیس اجرایی افغانستان، بیشتر افراد و نهادهای دولتی و غیر دولتی از اینکه هدف هکرها قرار گیرند ابراز نگرانی کردند. همکار ما قدیر مشرف مصاحبه با یاسین صمیم، سخنگوی وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی انجام داده و از وی پرسیده است که امنیت سایبری در افغانستان تا چی حد از اهمیت برخوردار است و تا چی اندازه وزارت مخابرات در عرصه امنیت سایبری استفاده کنندگان اینترنت کار کرده است. توجه شما را به این مصاحبه جلب می‌داریم.
امنیت سایبری چقدر از اهمیت برخوردار است در افغانستان و چقدر وزارت مخابرات سر امنیت مردم در استفاده از اینترنت کار کرده؟
پس از اینکه اینترنت و در مجموع تکنولوژی معلوماتی در افغانستان با سرعتی بی‌نظیر در افغانستان گسترش پیدا کرد و هنوز همی پروسه با سرعتی بیشتر ادامه داره و هر روز تعداد کاربران اینترنت در افغانستان بیشتر میشه، زیربناهای مخابراتی توسعه پیدا میکنه، طبعا مشکلات چالش‌های هم به وجود آمده، خصوصا سوء استفاده در فضای مجازی، ساختن اکانت‌های جعلی و صفحات جعلی به نام افراد و اشخاص، نشر معلوماتی که باعث هتک حرمت افراد میشه از این صفحات مجازی. در مجموع اگر بگوییم سوء استفاده از امکانات شبکه‌های مجازی یک از مواردی است که البته بسیار عمومی نیست. بر از اینکه جلوی سوء استفاده ها از امکانات اینترنتی گرفته شوه و از فضای سایبری در مجموع گرفته شوه، دولت افغانستان خصوصا وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی از 2-3 سال به طرف سر از این موضوع کار کرده، 2-3 قانونی را که نیاز بوده تهیه کرده فرستاده به وزارت عدلیه جمهوری اسلامی افغانستان که در سال 96 احتمالاً بر اساس برنامه‌ای که اونا ریختن قرار است که قوانین به پارلمان افغانستان فرستاده شود. قانونی مبارزه با جرایم سایبری قانون بسیار اساسی است که در این قانون هم جرایم اینترنتی را تعریف کرده و هم مصداق‌هایش را مشخص کرده و هم بر از او جرایم و جریمه‌های نقدی و همچنان رسیدگی‌های قضایی که ضرورت هست در نظر گرفته. همچنان قانون امضای الکترونیک، قانون معاملات الکترونیک که سه قانون به هدفی قانونمند کردن فضای سایبری و محیط سایبری ایجاد شده که در صورت که تصویب شود از طرف پارلمان افغانستان و وکلای محترم ملت افغانستان تا یک حدی مشکل را حل میکنه. طولی 2 سال اخیر ما حداقل بیش از 3000 نفر در حوزه تکنولوژی معلوماتی و مخابراتی مبارزه با جرایم سایبری حکومت داره الکترونیک آموزش دادیم که بیشتر هم کارمندان ارشد تکنولوژی معلوماتی و وزارتخانه‌های دولتی و همچنان سکتور خصوصی هست.
صمیم صاحب، فعلا هر اون کسی میتونه که یک اکانت یا یک حساب در فیسبوک داشته باشه، در توییتر داشته باشه، نگرانی فعلا نیست که صفحات توییتر مقامات دولتی در این وقت‌ها هک شدن، مثلا از ریاست اجرایی، از ریاست امنیت ملی؟ شما به عنوان نهاد کنترل کننده سایبری افغانستان یا اینترنت افغانستان، چی وعده را میتونن بتن که یک نفر عادی که در افغانستان زندگی میکنه از آدرس زو گروه های دهشت افغان، گروه های مخرب، افراد تخریبکار اینا را هک نکنن و بتونن که نتونن که کار خود انجام بدن؟
ما یک مرکز داریم به نام مرکز ملی امنیت معلومات افغانستان یا NDC، افغانستان نشنال دیتا سنتر. تدابیر بسیار مناسب و ضروری در او مرکز وجود داره. همه معلوماتی که مربوط معلومات رسمی که با وزارت مخابرات است، مثل ایمیل های دولتی، مثل وبسایت های دولتی، تا حد زیاد مسئولیت داره. در مورد خاص دفتر وبسایت شورای محترم امنیت ملی، یک مشکلاتی که وجود داشت است که شورای اما سورس کد CMS که با او وبسایت ساخته شده بود و CMS خود دولت افغانستان نبود، خب در یک جای دیگه ساخته شده بود در یک شرکت خصوصی، بعد آورده شده بود اینجا هست شده بود، ولی او مشکل هم مرفوع شد. در مورد تویتر، فیسبوک و سایر شبکه‌های اجتماعی مشکلی است که اینا را هیچ کس بهش دسترسی نداره. خود وزارت مخابرات افغانستان هم دسترسی نداره، نه تنها وزارت مخابرات افغانستان که وزارت مخابرات اکثر کشورهای مثل منطقه به شمول خود آمریکا. در دنیا امروز در واقع یک سلسله محدودیت های قانونی هم وجود داره برای از اینکه شما وارد حریم خصوصی کس شوین، برای کس به اصطلاح جنجال جور کنین، جلوی آزادی بیان را بگیرین. به این خاطر وزارت مخابرات تلاش بریسته که ادارات زیادی در این پروسه داخل شوه و نمایندگان نهادهای مدنی، نهادهای مدافع حق آزادی بیان و مطبوعات رسانه وجود داشته باشد تا مبادا مشکل به وجود بیاید. ولی در این قسمت یک نکته را عرض کنم که بعضی سایت ها و صفحات و اکانت های هم از طرف ممکن از طرف کشورهای منطقه ساخته شده باشه، برای از اینکه همبستگی اقوام افغانستان را نشانه گرفته باشه، تضادهای قومی را داغ کنه، منفعت ملی ما را آسیب بزنه، که در این قسمت هم ما معلومات داریم. در همکاری با نهادهای امنیتی وبسایت ها، صفحات و اکانت ها شناسایی میشه، هر از وقتی هر گاهی که لازم باشه بهش رسیدگی صورت میگیره. ولی این به معنای از این است که چالش ها و مشکلات وجود نداره. ما ضمن پذیرفتن و اعتراف به چالش ها و مشکلات در تلاش ازی هستیم که راه حل های متناسب به شرایط و نیازمندی های زمان را برش به وجود بیاریم.
مشکلات امنیتی و تا اندازه هم مخالفت خانواده ها با تطبیق واکسین پولیو باعث شده واقعات جدید پولیو در افغانستان ثبت گردد. اگر طفل سالم و صحتمند می خواهید، فرزندان زیر سن 5 سالتان را واکسین کنید.
بله شنوندگان گرامی، با دو قطره واکسین پولیو شما می توانید که طفل خود را از فلج دائمی نجات دهید. در ادامه گزارش های این بخش، گمانه‌زنی ها در مورد جاسوسی سایبری در روسیه با توقیف چند نفر که در ارتباط به استخبارات سایبری دستگیر شدن بیشتر شده است. خبرگزاری اسوشیتد پرس در این مورد گزارش دارد که تفصیل آن را تقدیم شما می کنم. تا چند روزی که خبر توقیف 4 مرد به اتهام خیانت ملی در ارتباط به استخبارات سایبری و امنیت داخلی روسیه به نشر رسید، تئوری های توطئه و حدس و گمان ها در مورد این قضیه سراسر مسکو را فرا گرفته است. آیا این عواقب رخنه کامپیوتری یا هک روسیه در انتخابات ایالات متحده است؟ آیا این افراد بخش از تلاش روسیه برای یافتن جاسوسی است که ممکن از این حق به سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا خبر داده است؟ آیا کدام جدال قدرت در داخل اداره استخبارات روسیه جریان دارد؟ اینها از جمله سوالاتی است که در مسکو سر زبان ها است. جزئیات این قضیه هنوز روشن نیست و مقام‌های دولتی روسیه در این مورد در ملای عام صحبت نکردند. رسانه‌های روسی گزارش‌های نگران کننده، اغلب متناقض و جزئیات را ارائه می‌دهند که تصور می‌شود توسط مامورین مخالف حکومت در ادارات استخباراتی به بیرون درس کرده است. ارتباط دادن این توقیف‌ها به انتخابات آمریکا به مفهوم پیوند دادن شماری از افراد مشکوک در جهان اینترنت روسیه به این رخنه سایبری می‌باشد. ایوان پافلوف، وکیل مدافع روسی متخصص در امور خیانت ملی که رسماً در مورد این قضیه با خبرگزاری اسوشیتد پرس صحبت کرده است، تایید کرد که حداقل 4 نفر به اتهام خیانت ملی توقیف شدند، اما او از دادن جزئیات بیشتر در مورد خودداری کرد. ادارات استخباراتی آمریکا در اوایل ماه جنوری اعلام کرد که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه شخصا دستور کمپاین هک کردن سیستم اینترنتی انتخابات آمریکا را به هدف ضرر رساندن به هیلری کلینتون صادر کرده بود. بر اساس این فرمان، از یک گروه به نام فنسیبر برای هک کردن ایمیل های کسانی که برای کمیته ملی دموکرات ها کار می کنند استفاده شده بود. در گزارش غیر سری اداره استخبارات آمریکا، چگونگی کشف این اطلاعات ذکر نشده و روسیه این اتهامات را رد کرده است. مارگلوت، کارشناس امور ادارات امنیتی روسیه و پژوهشگر ارشد در انستیتوت روابط بین المللی مستقر در پراگ، میگوید تصور میکرد که منابع در داخل استخبارات روسیه برای استخبارات امریکا کار میکند. یک از افرادی که هفته قبل در این ارتباط در روسیه توقیف شد، روسلان استایانوف، رئیس یک شرکت امنیت سایبری روسیه است. استایانوف از اوایل سال 2000 برای واحد جرایم سایبری وزارت داخلی روسیه کار میکرد و در سال 2012 در شرکت امنیت سایبری کاسپرسکی استخدام شده بود. این شرکت میگوید اتهامات علیه استایانوف به دوران کارش قبل از پیوستن به آن شرکت ارتباط دارد. سه نفر دیگری که توقیف شدند بر اساس گزارش رسانه‌ها در بخش جرایم سایبری اداره امنیت داخلی کار می‌کردند. با گزارش روزنامه نوفایا گاست که مخالف حکومت روسیه است و گزارش براین کابز خبرنگار آمریکایی، شواهد علیه این افراد توسط ولادیمیر فومونوک به استخبارات روسیه ارسال شده است. گفته می شود فومونوک 26 ساله که سال قبل به عنوان مالک خدمات اینترنتی معرفی شده بود که سیستم های انتخاباتی ایالت های اریزونا و ایلینوی امریکا را هک کرده بود، برای انتقام جویی این شواهد را ارائه داده است. گربز خبرنگار آمریکایی می گوید که سرگی میخایلوف، رئیس مرکز اطلاعات امنیتی اداره امنیت فدرال روسیه که یک از افراد توقیف شده می باشد، در طول سالها جزئیات برنامه جرایم سایبری روسیه را به مقامهای امنیتی آمریکا و خبرنگاران آمریکایی گزارش داده بود. حتی آژانس خبری اینترفاکس روسیه گزارش داده است که میخایلوف و یک همکار دیگرش اطلاعات را به اداره مرکزی استخبارات آمریکا یا CIA ارسال داشته بودند. اداره مرکزی استخبارات آمریکا از صحبت در این مورد خودداری کرده است. میخایلوف در یک گرد همایی افسران استخباراتی دستگیر شد که گفته می شود شکل این دستگیری به اصطلاح هشداری به دیگران بود.
توجه کنید به خلاصه چند خبر. وزارت دفاع ایالات متحده هزاران حمله هوایی نیروهای آن کشور بر افغانستان، عراق و سوریه را فاش نساخته است. خبرگزاری رویترز به نقل از یک هفته‌نامه آمریکایی گزارش داده است که این حملات هوایی طی چند سال اخیر صورت گرفته است. بر اساس این گزارش، در سال گذشته میلادی نیروهای آمریکایی حداقل 456 حمله هوایی را در افغانستان انجام داده بود که در دیتابیس نیروی هوایی ایالات متحده ثبت نمی‌باشد. علی اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، میگوید که ذخایر یورانیم آن کشور با رسیدن یک محموله جدید حدود 60% افزایش خواهد داشت. آقای صالحی روز یکشنبه گفت ایران روز سه‌شنبه 149 تن یورانیم طبیعی دریافت میکند. بلندترین مرجع اسلامی در مصر روز یکشنبه قانون اصلاحات طلاق در آن کشور را رد کرد. در این قانون که از سوی عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور مصر پیشنهاد شده بود، آمده است که روش طلاق دادن لفظی زنان توسط مردان مسلمان باید باطل اعلام گردد. اما جامعه الازهر مصر با اتفاق آرا این قانون را رد کرد و گفت که طلاق لفظی با رعایت تمام شرایط آن یک روش بلا منازعه از زمان ظهور اسلام تا حال می باشد. تیاره‌های جنگی ائتلاف برهبری ایالات متحده روز یکشنبه بر یک شهرک تحت تصرف داعش در نزدیکی بند فرات در شمال سوریه حمله کردند. این حملات هوایی یک روز پس از آن صورت گرفت که شورشیان سوریه تحت حمایت ایالات متحده مرحله تازه عملیات تصرف رقه را از داعش آغاز کردند. رقه پایتخت خودخوانده گروه داعش در سوریه می باشد. روسیه روز یکشنبه گفت که از ادامه مذاکرات صلح سوریه زیر نظارت ملل متحد حمایت می‌کند. این در حالی است که برگزاری مذاکرات جداگانه با حمایت روسیه برای پایان دادن جنگ داخلی سوریه در ماه گذشته میلادی، سرنوشت مذاکرات تحت نظارت ملل متحد را زیر سوال برده بود. زیگمار گابریل، وزیر خارجه آلمان، روز یکشنبه گفت که حکومت جدید ایالات متحده به یک اروپای متحد و پیمان ناتو متعهد می باشد. پایان خبرها.
شنوندگان گرامی، این بود داشته های این بخش خبری صبحگاهی رادیو آشنا صدای آمریکا که تقدیم شما شد. امید که مورد توجهتان قرار گرفته باشد. شما همچنان موضوعات مهم ما را در وبسایت صدای آمریکا و فیسبوک صدای آمریکا با آدرس دری voa.com و facebook.com/voa دری دنبال کرده میتونید. بعد از برنامه های رادیو آشنا، روی عین موج برنامه های رادیو آزادی آغاز می شود. تا هفته شام که ما دوباره در خدمت شما قرار می گیریم، برای هر یک شما روز خوش را آرزومند هستیم.